در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنویس که هرچه نام دادم نرسید، بنویس که یک نفر به دادم نرسید، بنویس قرار من و او هفته بعد، این جمعه که هرچه ایستادم نرسید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و همراه همدل. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در هر جا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. افتخار این رو داریم که به رسم شنبه ها در محضر حاجای میرباقری عزیز و گران قدرمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ارجمند و گرامی و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم حاجای میرباقری، از محضرتون استفاده میکنیم و همینطور خدمت دوستان خوبمون. آرزو میکنم تمام خیرها و برکتها در این ماه پر خیر و برکت به سمت شما و خونه های پر نور شما سرازیر بشه. در جلسات گذشته تفسیر سوره های ناس و فلق رو حاجی امیر باقری فرمودن، خیلی الحمدلله مورد استقبال دوستان خوب قرار گرفت. امروز هم ادامه میدیم تفسیر سوره های نورانی جزء 30 قرآن کریم رو با تفسیر سوره مبارکه مسد. ما خدمت شما هستیم و میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم واهلك عداهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. از کنم این سوره مبارکه در ترتیب قرآن جزو آخرین سوره هاست، یعنی 111، ولی در نزول جزو سوره هاییست که در مکه نازل شده و شاید در اوائل دعوت حضرت در شأن نزولش گفتن، وقتی حضرت مأمور شدن که دعوت خودشون رو علنی بکنن، که تا 3 سال حضرت دعوتشون در مکه مخفیانه بود دیگه. اول مأمور شدن و انذر عشیرتک الاقربین، نزدیکترین عشیره خودشون رو دعوت کنن. حالا اینها رو جمع کردن و دعوتشون کردن. در این دعوت مواجهه بین ابی لهب با حضرت واقع شد که در پاسخ او این سوره نازل شده. علی ای حال، پس از این قرائن استفاده میشه جزو سوره مکیه است که در اوائل عنی شدن دعوت حضرت هم نازل شده. در قرآن ملاحظه فرمودید در مواقف متعددی خدای متعال تهدید و عذاب میکنه، لعن میکند دشمنان نبی اکرم، دشمنان اسلام رو، دشمنان حضرت حق رو، ولی با عنوان کلی اونهایی که پیامبر گرامی رو اذیت کردن خدای متعال لعنتشون کرده و امثال این. بعضی از اشخاص هستن که آیاتی در مذمت اونها نازل شده ولی شأن نزول اسمشون در آیه نیامده. یا آیات کثیری است که تأویل می شود به دشمنان اهل بیت، دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تأویل اون آیات
با تصریح نداره.
شاید همین یک جاست که با صراحت نام برده شده و خدای متعال لعن کرده، حالا لعن کرده یا حکم کرده قضاء یا اینکه اخباره، در هر صورت این مذمت در باب شخص با عنوان یک جا، شاید بیشتر نیستونم، در همین سوره کوچک هست، بسم الله الرحمن الرحیم، که سوره هم با بسم الله شروع میشه.
بله.
در عین اینکه همراه با این لعنه، اینم نکته لطیفی داره دیگه. مثلا سوره براءت اگر سوره مستقلی باشه، چون با براءت شروع میشه بسم الله نداره، براءت من الله و رسول، ولی اینجا با اینکه لعنه است
اولش باز رحمت خداوند
بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. خدای متعال، حالا ترجمه ظاهریش، صحبت از هلاک ابی لهب است. ابی لهب میدونید عموی پیامبر بوده و کنیش ابی لهب است. کنیه یه نوع نامگذاری در عرب هست که همراه با مصدر آغاز این نام اب یا ام هست، پدر فلانی، مادر فلانی، مثلا. و این کنیه ها گاهی اوقات بر اساس این بوده که شخصی فرزندی داشته، او رو مکنای به این فرزند میکردن، مثل ابو عبدالله مثلا، ولی گاهی اوقات به خاطر صفت و خصوصیتی که در فرد بوده و صفت بارزی بوده، او رو مکنای به کنیه میکردن، مثل ابو الخیر، ابو الفضل، پدر فضل، سرچشمه فضائل. اینجا هم ظاهرا همینجوریست، ابو لهب یعنی کسی که لهب به معنی شعله های آتش دیگه، شعله آتش وقتی دود نداره ازش تعبیر میشه به لهب، ابو لهب یعنی پدر زبانه های آتش. حالا این کنی ها در معانی هم در حال روشن میشه تو این آیه فل جمله. پس بحث از دو تا تباب و خسارت است، تبتیت و ابی لهب و تب. تباب به معنی خسارت، حالا بعضی لغویین گفتن خسارتی که استمرار پیدا میکنه تا به هلاکت انسان میرسه. خسارت های کوچک ازش تعبیر به تباب نمیشه. ترجمه سوره اینه، تبت یدا ابی لهب و تب، خسارت کرد، یا اگر سه احتمال داره دیگه، یه احتمال داره لعن باشه، تبت خاسر باد، یا نه قضا الهیست، تبت حکم خداست دیگه، تبت یدا ابی لهب یا اصلا اخباره، خدای متعال داره اخبار میکنه از یه واقعی که این هم بعید نیست با سیاق آیات، تبت یدا ابی لهب و تب، خسارت کرد، خسارتی که منتهی به هلاک شد
اگر اخبار باشه.
بله. یدا ابی لهب، دو دست ابی لهب. خب این ید چیست؟ ید به معنی همین عضویست که ما معمولا کارهای خودمون رو با او انجام میدیم، و هلاکت ید به معنی هلاکت اعمال انسانه، کارهای انسان که معمولا انسان برای رسیدن به مقاصدی کارها را انجام میده، و اگر این کار به نتیجه نرسید، هلاک شد، نابود شد و باقی نموند برای انسان، ازش تعبیر میشه به تبت یدا، هلاک، خسارت کرده است، خسارت بار، دو دست ابی لهب یعنی کارهای او. و بعضی هم ید رو جور دیگه معنا کردن که عرض میکنیم، گفتن ید کنایه از قدرته، کنایه از اون چیزیست که انسان به وسیله قدرتش کسب کرده، مال، موقعیت اجتماعی، همه امکاناتی که انسان داره در بعضی از تعابیر از او تعبیر به ید میشه.
ما که واسه وقتی میگیم دستشو کوتاه کنیم،
بله،
اینجوری.
بله.
مثلا
بله، ید به معنی قدرت است، به معنی امکانات و مکتسبات انسان، موقعیت اجتماعی، ثروت، اینها به کار میره. ولی اگر ترجمه ظاهری هم بکنیم، یعنی خسارت کرده است دو دست او، که مرحوم علامه طباطبایی تعبیر خوبی دارن، میگن خسارت ید یعنی اعمال و کارهای او کار خاسرند، خسارت در عمله. و تب، این تب دوم دیگه به ید نخورده، یعنی خود او خسارت کرده است. پس دو تا خسارت است، که خسارت عمل خسارت امکانات، مکتسبات انسان، یکی هم خسارت خود انسان،
خود شخص.
این دوتا خسارت، هر دو خسارت متوجه این شخص شده. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، دو چیز رو قرآن نام میبره، یکی مالش، امکاناتش، و دیگری مکتسباتش، اون چه کسب کرده است. او رو بی‌نیاز نکرد از خودش، ما اغنا، نفرموده ما اغناه، ما اغناه یعنی او رو بی‌نیاز نکرد، ما اغنا عنه یعنی او رو از خودش بی‌نیاز نکرد.
یعنی چی؟
همین بعد توضیح بدیم، جای خودش رو پر نکرد. یه احتمال اینه ما اغنا عنه یعنی نتونست خطر رو از او دفع کند، اغنا عن یعنی او رو از مخاطره دور کرد، ما اغنا عن یعنی نتونست مخاطرات رو، این مالش، مکتسباتش نتونست خطر رو از او دفع بکنه. احتمال دیگری که دادن این است ما اغنا عنه یعنی وقتی انسان خودش خسارت کرد، که از کردیم خسارت نفسه، دیگه مال و ثروت جبران این خسارت خود رو نمی‌کنه. غنای انسان در نفس خودش باید شکل بگیره، وجعل غنایه فی نفسی. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. بعد می‌فهمد سیصلا، به زودی وارد آتشی می‌شود که نارن ذات لهب، که صاحب شعله هاست. و امرأته حمالت الحطب، و همسر او که حالا زنی بوده از اشراف قریش هم بوده، و او هم مثل ابو لهب برای نبی اکرم توطئه های فراوانی داشته، جز سران دشمنان حضرت بودن، که با دعوت حضرت و گسترش دعوت حضرت در همون نقطه ظهور مبارزه کردن و طراحی کردن. و امرأته حمالت الحطب، همسر او حمل کننده هیزم هاست. حالا این یعنی چی؟
بله،
یعنی بس بعضی گفتن که خب هیزمی که به دوش میکشیده با این موقعیت اجتماعی که داشته، رشته‌ای به گردن میبسته و هیزم میکشیده میریخت سر راه پیامبر خار و خاشاک، این محتمله، نمیخوام اینو انکار کنیم، ولی در اصل قرآن فقط همسر او حمالت الحطب، به دوش کشنده هیزم هاست. بیجیده ها عبل و ممسد، در حالی که در گردنش رشته‌ای از مسد هست، مسد اون تنابیست که بافته شده از لیف خرما که میبافتن. حالا اینو باید من، این ترجمه ظاهری های
خیلی خوب.
خب این نکات حتما در این سوره هست، قابل استفاده هم هست، که اگر کسی در مقابل خدا و اولیاء خدا بیسته، این نسبش که عموی پیامبر باشد، این کارگشا نیست و به خسارت میرسه، هم خودش خسارت میکنه هم مالش. ولی شاید بتوان در سوره معانی بیشتری رو هم حرص کرد. حالا یه مقداری من ترجمه می‌کنم.
خیلی خوب.
دقت کنید، ببینید ما دو تا خسارت داریم. گاهی اوقات انسان عملش عمل خاسری است. خسارت عمل، عملش به نتیجه نمی‌رسد. عملش بی ثمر می‌مونه، هلاک میشه. ضرر در عمله. که قرآن ازش یاد کرده. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اونهایی که از نظر عمل خاسرترین هستن، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا، اونهایی که تلاششون در حیات دنیا گم شده، و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا، به گمان هم میکنن که دارن کار خوب میکنن، صنع خودشون رو زیبا میبینن،
مسیر رو دارن درست.
بله، پس این یه خسارت در عمله، که عمل وقتی خاسر میشه که فانی در دنیا بشه. عملی که میتونه در ارتباط با اهداف بزرگتری قرار بگیره و به اهداف بزرگتری ختم بشه، اگر در محدوده دنیا موند، انسان خودش رو و تواناییاشو در حد دنیا دید و همه اعمالش برای دستیابی به دنیا بود، دنیا مقصدش بود، این آدم به خسارت عمل میرسه. اونایی که برای دنیا کار میکنند، گاهی اوقات متوجه خسارتشون هستند، گاهی اوقات احساس میکنن نه اصلا درست، کار درست همینه، و بلکه احساس میکنن، گاهی از قرآن استفاده میشه، اونایی که دنیا رو دارن و تلاش برای دنیا میکنن، خیال میکنن اگر آخرتی هم باشه، مکرر قرآن از بیانشون نقل کرده، بازم ما اونجا برنده ایم، همطور که تو دنیا ما برنده ایم، تو آخرت هم
ما
برنده ایم. سیاری از سردمداران فکری جریان تجدد در غرب اصلا همینجوری فکر میکردن، میگفتن اصلا به اندازه‌ای که ما دنیا رو آباد میکنیم، به سعادت اخروی هم میرسیم. عنایت فرمودید، بحث انکار آبادانی دنیا نیست، ما باید دنیا رو آباد بکنیم، اما آباد کردن دنیا در گم شدن عمل ما در دنیا نیست. اگر برای دنیا کار کردیم، نه ما آباد میشیم نه دنیا، هم ما هلاک میشیم هم
دنیا. اگر هممون فقط همین باشه،
یعنی اگر برای دنیا کار بکنیم، مقصدمون اندازه وجودی ما، اندازه مطلب ما دنیا باشه،
همینجا رو اگر دیدیم فقط،
همینجا رو دیدیم. البته کسی که آخرت رو میبینه یه جور دیگه عالم رو آباد میکنه، مثلا آبادانی عالم رو هم یه جور دیگه میبینه،
اختلاف
بر سر همین تعریف هاست دیگه، که اصلا عمران یعنی چی، آبادی یعنی چی، سعادت یعنی چی، ترقی و پیشرفت، دعوا سر همین معانیه. پس بنابراین ما دو خسارت داریم، یکی خسارت خسارته عمل هست که انسان تلاش میکنه، تلاشش تلاشیست که زیانباره، بهره نبرده، سودی نبرده. یکی خسارت خود انسانه که الذین خسروا انفسهم، قرآن میفرماید ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، خاسرون اونایی هستن که خودشون به خسارت رفتن، خسارت نفس کردن، خسروا انفسهم، نفسشون نفس خاسره. خسران خود انسان به خسران عمل فرق میکنه. خسران خود انسان چجوریه؟ قرآن گاهی توضیح میده، اومد قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، این آیه در سوره مبارکه انعام هست، میفهمد اونهایی که به لقاء خدا کفر ورزیدن، اینها قد خسر الذين، انسان اگر خودشو در حد دنیا دید و بیش از دنیا رو ندید، لقاء الله رو ندید، تکذیب لقاء الله کرد، این خسارت نفس میکنه، خودش از دست میره، نه فقط عملش از دست میره. گاهی تعبیر نست که اونهایی که کفر به الله میورزند، خسرو و الذین آمنوا بالباطل و کفروا بالله اولئک هم الخاسرون، اونهایی که ایمان به باطل میارن و کفر به الله میورزند،
خودشون خاسرن،
اولئک هم الخاسرون، خاسرون اینها هستن. پس ببینید ما یک خسارت نفس داریم، یک خسارت عمل داریم. خسارت نفس این است که اصل سرمایه وجودی انسان از دست میره. و این چه جوری است؟ در یه تحلیل ببینید، انسان اگر قدر خودش و اهداف خودش رو درست انتخاب نکرد و جایگاه خودش هم تو این عالم نشناخت، این آدم به خسارت نفس میرسه. آدمی که خودش رو در حد طبیعت میبینه و فقط ارتباط با این عالم رو ببینه، احساس میکنه انسانیست در ارتباط با جامعه، در ارتباط با طبیعت، و میخواد همین روابط رو تنظیم کنه،
در واقع اون کرامت وجودی زیر سوال میره دیگه،
یعنی تبدیل میشه به یه موجودی در حد پایین تر از طبیعت.
بله.
انسانی که قدر خودش رو در این حد میبینه، احساس میکنه غریزه ایست، دهانی است به قول بعضی، منتهی به یک توهیگاهی، همین روده ای، و خودش رو در حد غرایزش، در حد
کرامت خودش رو نمیدونه،
امکانات طبیعیش میبینه.
بله.
و بعد اون اهداف بلند رو فراموش میکنه و بعد روابط خودش رو فقط تو همین بستر دنیا تنظیم میکنه، ارتباط خودش رو با عوالم غیب و بالاتر از دنیا و سایر عوالم نمیبینه، طبیعتاً هدفش در حد دنیا میشه. این آدم قد خسر و انفسهم، این یه تعبیر خسارت نفس مال اینه که آدم کوچیکتر از دنیا، وقت محرکه هاش میشن در حد طبیعت، یعنی دنیا رو به دست بیاره خوشحال میشه، دنیا رو از دست بده قصه میخوره، دائم خوشی ها و قصه هاش همین است، امیدش به عوامل مادی است، عوامل مادی فراهم باشن امیدواره، فراهم نباشن مایوسه، محرکه هاش همین دنیا هستن، برای دنیا غضب میکنه، برای دنیا حرکت میکنه،
خودشو با همینجا تنظیم میکنه دیگه،
یعنی عواملی که در وجود او شکل میگیرن. ببینید ما ارزشمون همینه دیگه، به همین عواملمونه دیگه، امیدش، غضبش، خشمش، شادیهاش، محرکهاش، همه میشن در حد طبیعت، خودش میشه موجودی در این حد. انسانی که میتوانست متصل به حضرت حق بشه و بعد نه خودش از دنیا بزرگتر بشه، دنیا رو هم رشد بده، یعنی مؤمن تصرفاتش در دنیا دنیا رو هم زنده میکنه، نفسش دنیا رو هم زنده میکنه. این موقعی عرض کردیم تمدن تجسد ارواح دیگه، انسانهایی که روحشون الهیست این تمدنشون هم، یعنی واقعا عالم رو هم زنده میکنن، تمدنشون هم الهیست، انسانهایی که روحشون در دنیا هست تمدنشون هم میشه تمدن ظلمانی در حد دنیا، یعنی زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت ایدی الناس، عالم رو هم مبتلای به فساد میکنن. پس ما یه خسارت داریم که خسارت نفس، خسارت نفس اونجای شکل میگیره که انسان محرکه هاش کوچیکتر از دنیا میشه، در حد دنیا میشه، خوشحال میشه با دنیا، قصه میخوره با دنیا و دنیا در اون متصرفه. اگر انسان به یه نقطه‌ای رسید که از این دنیا بزرگتر شد، این آغاز نجات از خسارت که انبیا ما رو به این دعوت کردن. زهد یعنی فراغت، یعنی همین دیگه. دیدید در روایات متعددی آمده که خدای متعال زهد در یک آیه قرآن تفسیر کرده. زهد در بیرون ما نیست، نداشته باشیم داشته باشیم، اینا زهد نیست. زهد رو در یه آیه خدای متعال معنا کرده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. زهد اینه که اگر چیزی از دست میدید قصه نخورید، اگر چیزی از دنیا به دست میارید به فرح مبتلا نشید، انبساط به دنیا پیدا نکنید. این حالت فراغت از دنیا که در روایت از امیرم عرض کردیم، فرمودن که زاهد اون کسی که کسیست که خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأس علی شیء من الدنیا فاتح. زاهد اون کسی است که قصه ها و شادی های دنیا از دلش بیرون رفته، دنیا بیاد خوشحال نمیشه، دنیا پشت کنه ناراحت نمیشه، فهو مستریح، او راحت از دنیاست. این فراغت، این بزرگتر شدن از دنیا مقدمه این است که انسان از یه حقایق برتری پر بشه دیگه. فرمود عبد ازا تخلا من دنیا سما، انسان وقتی از دنیا خالی شد رفعت میگیره، وقتی رفعت گرفت هواها تعلقات خالی شد، فوجد حلاوت حب دنیا، فوجد حلاوت حب الله، شیرینی محبت خدا رو میچشه. دیدید بعضی تشبیه خوبی دارن، گفتن شما یه کوزه رو اگه واژگون درون آبم بکنید، وقتی پر از هواست دیگه پر از آب نمیشه، در کنار آبه ولی پر از هواست. انسان وقتی پر از هوا شد دیگه نمیشه از خدا پر بشه. بنابراین انسانی که پر از دنیاست، انگیزه هاش دنیاییست، این انسان انسانیست که خودش به خسارت رفته.
پس اولین قدم برای اینکه خودمون دوچار خسارت نشیم اینه که از دنیا دل بکنیم، به آخرت دل ببندیم و خدا محور بشیم.
بله، یعنی از دنیا، یعنی انگیزه های ما دیگه دنیایی نباشه، یعنی توجه به قدر و اندازه خودمون، توجه به مقاصدمون، توجه به جایگاه ما که ما کجا هستیم. انسانی که حقیقتاً موقفش موقفیست که رفیع تر از طبیعته، این نباید خرج طبیعت بشه، باید طبیعت خرج او بشه و او طبیعت رو احیا بکنه، نه اینکه طبیعت در او مسلط بشه. خب ببینید، اگر انسانی به قدر خودش، به اهداف خودش، به اندازه خودش نرسید و خودش رو خرج کوچکترها کرد، این خسرو انفسهم خاسرش، کفر به الله ورزید، اعراض از خدا کرد، درگیر با خدای متعال شد، خدایی که الله نور السماوات و الارض، همه عقاید از اونجا ناشی میشه. کسی که با او درگیر شد، او خودش رو باخته دیگه. بنابراین هر کاری هم بکنه هیچی جبران خسارت خود انسان رو
نمی کنه.
این پس این دوتا خسارت، خسارت نفس، خسارت خود انسان داریم، خسارت عمل داریم. عمل انسان گاهی خاسره. اینو قبلا هم حالا با یه ادبیات دیگه توضیح بدیم. یه موقعی عرض کردیم انسان عملش عمل بده، یه موقع خودش موجود بدی میشه. یه موقع خودش موجود خوبیست، عملش هم خوبه. یه موقع خودش خوبه، عمل گاهی بده. گاهی نه، میبینید خودش خوب نیست ولی به ظاهر اعمال خوبی داره. حتی عنایت بکنید این اعمال خوبی که در مسیر هدف خوب نیستن و از نیت خوب برنمیخیزن و از انسان ناپاک، این اعمال خیلی ارزش ندارن. اونایی که با صداقت کمک به دشمنان اسلام میکنن، اونایی که با صداقت در خدمت عرض کنم مستکبرینن، اونایی که با صداقت به هیتلرها کمک میکردن که عالمو با آتش بکشن، این صداقت ها خیلی ارزش نداره. نه فرمودین،
یعنی ارزش این صداقت به نیتشه،
به نیتشه، به عملشه، به هدفشه، به هدفشه، به انسانیست که این عمل رو انجام میده. پس ببینید یه موقعی انسان خسارت میکنه و خودش رو میبازه، خودش میشود کافر. یه موقعی عملش عمل بده. اینو در روایت هم عرض کردیم به حضرت عرض کرد و بعضی دوستان محبین شما اعمال زشتی انجام میدن، ازشون تبری به جوین فهمود، از خودشون نه از عملشون.
یعنی عملو جدا کردن هست.
گفت آقا از کنم بگیم فاسقن، حضرت فهمود نه، بگید فاسق العملن طیب الروحن. اگر کسی مؤمن شد حقیقتاً، باطنش پر از نور ایمان شد، درجات باطنش درجات ایمان بود، یه موقعی ممکن عملش عمل خاسری باشه ولی خودش خاسر نیست. ولی یه موقعی میبینید انسان خودش به کفر میرسه، ولو عملش هم به ظاهر عمل صالحی باشه، دیگه این عمل صالح جبران این خسارت و کفر انسان رو نمیکنه. پس این یک نکته. حالا این خسارت هایی که انسان میکنه چجوری جبران میشن، یه سخن دیگری است که مفصل در قرآن آمده که دیدید خود هست آدم ازشون مکرر در قرآن شبیه این نفس. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من
الخاسرین.
انسان وقتی مبتلا شد به ظلم به خود، خلاف اون چیزی که این خسارت رو جبران میکنه، یکی مغفرت خداست، یکی رحمت خدا. مغفرت یعنی انسان عمل سو ازش سرزده، این عمل منتشر میشه، نمیمونه یک جا، که آلودگی هاش منتشر میشه، گسترش پیدا میکنه. اگر خدای متعال جبران نکند، نپوشاند، که خدای متعال گاهی نه فقط میپوشانه، تبدیل میکنه، مبدل السیئات بالحسنات و جعل الحسنات درجات. یعنی خیلی عجیبه، سیئات رو به حسنات تبدیل میکنه، بعد حسنات هم تبدیل به درجات میکنه. انسان از گناه خودش به درجات عالی میتونه برسه با مغفرت خدای متعال.
بله
درست. اون چه که جبران میکنه مغفرت است و رحمت خدای متعال، فیض خدای متعال که دیدید گاهی اوقات میپوشونه، گاهی اوقات تبدیل میکنه به درجات. جبران اینجوری است. جبران همونه است که در سوره عصر خدای متعال بیان کرده، بل عصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، که قبلا اینو بحث کردیم. پس این خسارت های انسان هست. خب این خسارت ها نتیجهش چیه؟ نتیجه این خسارت ها عذاب و رنجه. گاهی اوقات عذاب، عذابیست ظاهری، گاهی اوقات عذابیست که تتلو علی الافعده. انسان اگر خودش خاسر شد، خودش و اعمالش تبدیل به جهنم میشن.
در این دنیا در آخرت؟
در همین دنیا هم شروع میشه. یعنی تو همین دنیا هم تو رنجه. من عرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى. تو دنیا عیشش عیش زنکه. و من یرد الله ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یسعد فی السماء. فرمود اگر کسی خدای متعال کسی رو بخواد اذلال کنه به خاطر بیراهی که خدای متعال ابتدا که کسی رو اذلال نمیکنه، ولی یه جایی انسان یه جوری عمل میکنه، خدای متعال دیگه نه فقط هدایتش نمیکنه، اذلالش میکنه. اگر بخواد او رو از راه گم بکنه، چه کار میکنه؟ یجعل صدره ضیقا، تنگ میکنه سینه‌شو، حرجا کأنما یسعد فی السماء، گویا داره در فضا بالا میره، نفسش بند میاد. دیدید دارم
داره فشارهایی که وقتی
فشارها و حتی نفس تنگی های انسان که تو خلع میگیره، کأنما یسعد فی السماء، بنابراین به تنگی میفته تو همین دنیا، زندگیش میشه عیش تنگ، و در آخرت هم تبدیل به عذاب میشه دیگه، که در قرآن بسیار لطیف اینو توضیح داده که بعضی بزرگان خوب بستش دادن. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی
لشدید.
اگر انسان در مقابل نعمت ها شاکر بود، به بست وجودی خود انسان بست نعمت ختم میشه، و اگر کفران کرد، کفر ورزید، اون وقت دوچار عذاب میشه دیگه. عذاب هم مختلفه دیگه، امکانات از انسان گرفته میشه، انسان در زیق و زنگ میفته. آدمی که فهمید که باید دل از دنیا برداره، از این روابط دوستی ببره، به یه دوستان دیگه پیوند بخوره، این مال و امکاناتو در راه خدا خرج بکنه، با انگیزه هم به میدان میاد. وقتی کفران میکنه، چشم میپوشه در این بصیرت‌های خودش، میبینی آرام آرام انگیزه‌اش از بین میره. آدمی که با انگیزه درس میخوند، تحقیق میکرد، برای خدا کار میکرد، یه جایی که پارو فهم‌های خودش میذاره، رو نعمتایی که خدا بهش داده، میبینی انگیزه از بین میره. حتی انسانی که رسیده بود به یقین‌ها، آرام آرام حقایق براش روشن شده بود، شک و تردید از بین رفته بود، ثابت قدم بود تو راه، آرام آرام دوباره شک و برمیگردن. این با استدلال درست شدنی نیست. ریشه این شک ها، تردید ها، حیرت ها، خیلی وقتا سستی هایی که در زندگی ما پیدا میشه،
خیلی سرد میشیم.
بله، این به خاطر این کفران هایی است که ما میکنیم. خدا مثلا آدمو بیدار کرده سحر، خوابش هم نمیبره، لابد یه خبری است دیگه. به جای اینکه آدم پاشه استغفاری کنه، نمازی بخونه، دوباره میغلطه میخوابه، به زور خودشو به خواب میزنه. خب پس فردا یه راهی که بنا بود به خیر ختم بشه نمیشه دیگه. بنات فرمودیم آدمی که کفران میکنه، این کفران منتهی میشه به زیق و زنگ و عذاب. پس بنابراین این هم یک نکته که ما کفران نعمتمون آرام آرام برای ما عذاب درست میکنه و آرام آرام رنج درست میشه برای ما.
عجب.
حالا نفهمید این با این نکات البته شاید بشه آیات اول توضیح داد. تبت یدا ابی لهب
و تب
ما اغنا عنه ماله و ما کسب. دو تا خسارت برای ابی لهب است. یکی این است که تبت یدا، امکاناتش، عملش، قدرتش همه به هلاکت و خسارت رفتن. این امکاناتی که میشد فراورده های فراوان داشته باشه، نتایج فراوان داشته باشه تو این عالم و عوالم بعدی، این از دست رفت و بعد خودش به خسارت رسید. خودش تبدیل شد به یه موجودی که میشه هیزم جهنم. آدمی که میشد در مسیر خدا قرار بگیره، به خدا پیوند بخوره، از دنیا بزرگتر بشه، شده اسیر. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله. این آدمی که خسارت کرد و خودش رو باخت، دیگه این امکاناتش، مالش، مکتسباتش او رو از خودش بی نیاز نمی کنه. خطری رو از او دفع نمی کنه. انسان وقتی خودش خسارت کرد چه چیز جای انسان رو پر می کنه؟
نه به دادش نمی رسه در واقع.
نه به داد، یعنی امکانات بیرون خسارت انسان رو جبران نمی کنن.
این خلأ رو در واقع.
انسان وقتی خودش رو از دست داد، دیگه امکانات بیرون جبران این خسارت ها رو
نمی
کنن. سیصلا نارن. این آدم، این به تدریج وارد صوفه، سین به معنی آینده است. یسلا یعنی به تدریج، فعل مضارع. این شاید به خاطر این سیصل آمده، بعضی فرمودن به خاطر اینکه این دو نکته درش هست. یکی اینکه ما عذابها رو دور میبینیم و نزدیک به ماست دیگه.
بله.
درسته؟
بله.
وقتی و دیگر اینکه ما با کفران خودمون به تدریج وارد این عذاب میشیم. اینجوری نیست که این عذاب یه دفعه شکل بگیره. آرام آرام ورود میکنیم به آتش و عمل ما همین هست. ببینید ما گاهی اوقات هیزومی که رو دوش میکشیم در واقع اعمال خود ماست دیگه. خود انسان بار جهنمش رو داره به دوش میکشه. اعمالی که با خودش میبره همینا به اصطلاح آتش گیرونا هستن. گاهی اوقات نه فقط عملش، خود انسان تبدیل میشه. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. آتش گیرونش خود انسانه. نت فرمودید سنگ است و انسان. انسان به اصطلاح شعله جهنم از خود انسان برمیخیزه. سوخت جهنم میشه انسان. گاهی اوقات عمل انسان سوخت جهنم میشه.
خودش انسان
میشه سوخت جهنم دیگه. یه جهنم بزرگ به پا میشه حول یک انسان. دیگران هم تو این جهنم میسوزن. یه موقعی عرض کردم النار ولایت عدو و آل محمده. روایت چه خوندیم؟ دشمنان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خودشون میشن جهنم. و محیط ولایت اونا میشه محیط آتش. سیصلا نارن ذات لهب. این تا اینجای سوره نسبت به خودش. البته نسبت به همسرش هم همینطوره که و امرأته و حمالت علی الحطب فی جیدها حبل من مسد. چون در واقع فتنه برپا میکرد، آتش بپا میکرد و آتش به اصطلاح درگیری با نبی اکرم و این کوره رو شعله بر میکرد. اعمالش در واقع اعمالی بود که هیزم این درگیری ها بود. حسد رو، حرص رو، کینه ها رو، بغض ها رو بر علیه نبی اکرم برمی انگیخت. لذا گفته شده حمالت الحطب. واقعا دیگه این که ما در دعاها در زیارات داریم که خدایا این باری که من رو دوش خودم قرار دادم منو خسته کرده. احتتب تو علا زهری. این احتتاب به معنی هم هیزومای ظاهری که نیست که. اعمال ما میشن احتتاب. ما با اعمال خودمون هیزومهای جهنم خودمون رو بار میکنیم و با خودمون همراه داریم میبریم. مواد منفجره خودمون رو با خودمون داریم
میبریم.
همراه میبریم. بنابراین این احتتاب شاید معنیش این باشه. بیجیده ها حبل من مسد. یا شاید هم تجسم عمل دیگه. این آدمی که هیزم ها رو می آورد و به این کیفیت در علی نبی اکرم اقدام میکرد، همین انعکاس اخروی پیدا میکنه. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. شاید حکایت همینه که
انعکاس همین واقعیت هم واقعیت باشه.
و ممکنه همون مسائل دیگه هم باشه که واقعا او احتتاب میکرد برای نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا انشالله یه قرائت سبونیم از اشاره.
بله انشالله. حالا چرا یعنی واقعا هدف و غرض خداوند از نزول این سوره چی بوده؟ یعنی آیا مخاطبش ما هم هستیم؟
بله حتما مخاطبش ما هم هستیم دیگه. که یعنی یه خسارت بزرگ ممکنه بحث از خسارت انسان باشه دیگه. که ما چجوری به خسارت میرسیم؟ خسارت خودمون، خسارت عملمون.
نکته‌ای در آوردن نام ابولهب بوده در این سوره یا این که نه؟
نه حتما بوده، یعنی نمیشه که بی نکته. میگم خدا متعال هیچ کجای دیگه نام نبرده. این دشمن رو که نام میبره پیداست یه جریان بزرگی پشت سر این دشمن هست و خدای متعال با این کار این جریان رو داره.
و ممکنه ما به این ظرفیت برسیم، یعنی به اون جایگاه برسیم، خدای نکرده دیگه که این اتفاق بیفته.
ما که به اون جایگاه نمیرسیم، ما در اون مسیر قرار میگیریم. یعنی اونا اومده نارن، پرچم دارانن. حالا این انشالله یه اشاره،
انشالله برمیگردیم و روایت سوم و قرائت سوم رو هم بشنویم. خیلی ممنون، متشکرم، نکات خوبی رو شنیدیم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوب، مشرف بشیم به محضر قرآن کریم و قرار روزانمون 574 صفحه و 574 روز در واقع از روز اول قرارمون برای تلاوت و قرائت این دور قرآن کریم میگذره. امروز آیات ابتدایی سوره مبارکه مزمل رو با هم تلاوت میکنیم. انشاءالله تلاوتمون توأم با تدبر باشه و خونه هامون نورانی به نور قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یه قرار دیگه ما با هم داریم که امسال هر کدوممون یک گام مؤثر برای عید قدیر برداریم. قدیر امسال انشالله نورانی تر و پربرکت تر باشه برای همه ما. برنامه سمت خدا هم پیش قدم شده و یک طرحی رو با عنوان یک گام برای قدیر برداریم رو رقم زده در این روزها و شبها. ویژه معلمین مقطع ابتدایی، معلمان محترم مقطع ابتدایی میتونن به سایت ما مراجعه بکنن. بسته‌های فرهنگی که برنامه سمت خدا تدارک دیده انشالله برای اونها ارسال خواهد رو ثبت نام بکنید، ولی امیدوارم که طرح‌های ما منحصر به این یک طرح نباشه و هر کسی در هر جایگاه و موقعیتی هست انشالله اون گام موثر رو برای قدیر برداره. 6-7 دقیقه شاید تا پایان فرصت داریم. حاجی امیر باقری، وقت در اختیار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته کوتاه اول عرض بکنم که ببینید، بنابراین ما باید متوجه نکته باشیم که اگر ما هم مقاصدمون در حد دنیا بود، ما به این خسارت در عمل و بعد آرام آرام به خسارت در نفس میرسیم. هم عملمون فانیه در دنیا میشه و هم آرام میشیم، زل سعیم فی الحیات الدنیا، هم خودمون در حد دنیا میشیم. و خیلی وقت هست انسان اینجوریست، دائم چشمش به دنیاست و نگاهش درسته که به اصطلاح با ابی لهب مخالفت میکنه، تبت یدا ابی لهب و تب، ولی خودش هم همون نگاه رو به دنیا داره. و در روایت دیدید فهم لا یکون العبد مؤمنا، عبد مؤمن نیست حتی لا یبالی من اکلت دنیا، تا اصلا اهمیت نده دنیا رو کی میخوره. دیدید یه موقعی ما نگرانیم از این که دیگران دنیا رو میخورن، دنیا در دست دیگرانه، از سر حسد خودمون، از سر تعلق به دنیاست، بحث عدالت خواهی نیست. امیرالمومنین میفرمود اگر 7 اقلیم رو به من بدن یک پوست جو از دهن مورچه به ناحق بگیرم نمیگیرم. بعدم وقتی حکومت رو گرفتن فرمودن این اموال بیت المال اگه مهریه زنانتون هم کرده باشید پس میگیرم. دنبال عدالت بودن غیر از حرص و حسد به دنیاست. امید میفهمه چشم انسان به دنیا باشه. مؤمن باید اینجوری باشه، اگر ما به این نقطه ای نرسیم که دنیا از چشم اون بیفته، در نظرمون کوچک بشه، طبیعتا ما هم به خسارت عمل و خسارت نفس آرام آرام میرسیم دیگه. خودمون و اموالمون رو فانی در دنیا میکنیم، زل سعیهم فی الحیات الدنیا. آرام آرام دیدمون هم عوض میشه، احساس میکنیم مثلا کار درست همینه، بقیه دارن خسارت میکنن. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن بقیه دارن میبازن ما داریم میبریم. انعاد میفهمید بزرگتر از دنیا شدن. حالا یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم که شاید توضیح بده که چرا ابی لهب، غیر از اینکه بحث این است که انسان ممکنه به خسارت نفس برسه، به خسارت مال برسه، این خسارات چجوری پیدا میشن، ما باید چیکار کنیم از این خسارات نجات پیدا کنیم، اگه یه موقعی به خسارت افتادیم جبران خسارات چجوری پیدا میشه بلد. که اشاره کردم، بحث این است که انسان به طور کلی چجوری به خسارت عمل و خسارت نفس میرسه. در یک کلمه، انسان اگر در مسیر خدای متعال قرار گرفت، همه امکاناتی که در راه خدا قرار میگیرن، این امکانها امکانهای رابه هن، سود میدن. چه خود انسان دائما رشد میکنه، چه امکانات انسان، امکانات رو هم انسان با خودش رشد میده. و اگر از مسیر خدای متعال فاصله گرفت، این خسارت تبدیل به خسارت میشه. حالا نت بکنید، دو تا جریان در عالم که بیشتر نیست، یه جریان رابه، یه جریان خاسر. جریان رابه جریان نبی اکرمه، یعنی ما مستقل نبینیم، یعنی این که انسان امکاناتش رو به حرکت بیاندازه و به بار بنشینه و برسه تا مقام قرب و لقا و هرچی که هست از دنیا بزرگتر بشه، و یا این که بخواد یه تمدن الهی بسازه، اینا همش ذیل نبی اکرم متصوره. همه خیرات به ایشون برمیگرده، درسته؟
بله.
ایشون صراطن سبیلن بابن وجهن. پس بنابراین نجات از خسارت یک راه بیشتر نداره، اون مسیر در حرکت در مسیر وجود مقدس نبی اکرم. همه اینایی که میگیم مغفرت الهی، رحمت الهی، همه اینا تو همین یک کلمه خلاصه میشه.
بله.
انسان اگر در مسیر امام قرار گرفت، همه امکاناتش امکانات رابه است. این که در تفسیر بیان امام رضا علیه السلام، امام عرضه، سمایی است که سایه می اندازه، ابری است که میباره، باران پر برکته، یعنی همین. یعنی هم اگر انسان همه
خیر و برکت بخواید و رحمت و مغفرت اینجا،
همش در وادی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و از اون طرف اگر انسان از این وادی بیرون آمد، وادی خاسره. نه موقع در سوره اصل هم اشاره کردم، یعنی بیرون محیط ولایت نبی اکرم وادی خسارته و درون ولایت نبی اکرم وادی رابه دیگه، درست؟
خب حالا از دو دقیقه جو فرصت
اون کسی داری. که درگیر با حضرت میشه و سد راه حضرت میشه، هم خودش هم همه مسیری که میسازد. ببینید همینطوری که نبی اکرم یه مسیر تاریخی باز کردن، فرعون هم مسیر تاریخی درست کردن،
نه اینا آدم های عادی بودن، نه نبی اکرم یه شخصیت متعارف، درست؟
بله.
وقت این جریان، جریانی که مقابل نبی اکرم ایستاد و از این که نامش هم بردن لعنش کردن به شخصه و خانوادش رو، پیداست جریان سختی مقابل حضرت بوده. تو روایت هم داره دیگه، حضرت میرفتن مردم رو دعوت میکردن تو بازار، این دنبال سر حضرت رو میافته، سنگ به پای حضرت میزد، خون جاری بود، به مردم گفت دروغ میگه، علیعظم الله این بیمار رو ما داریم درمانش میکنیم، به حرفش گوش ندید. خب این ظاهر کارشه. یه همچین آدم به یک چنین جریانی که مقابل نبی اکرم میسته و یه جریان به پا میکنه، هم خودش خاسره، هم جریانی که تو تاریخ ایجاد کرده. حالا این دو تا جریان، همونطوری که پیامبر رابهند، پیامبر کوثر بهش داده شده مقابلش ابتره، پیامبر رابه جریان مقابلش خاسره. در سوره کوثر از ابتر بودن دشمن حضرت سخن به میان آمده، اینجا از خاسر بودن مسیر دشمنان. اونجا هم یه نفر بود حضرت رو به ابتر بودن متهم میکرد، اینجا هم یه نفره، مطالبات اینجا نام برده شده. پس ببینید بحث از جریان خسارت طریقی است که مقابل نبی اکرم قرار میگیره و پیداست این یکی از فرائنه تاریخه که خودش و راهش و دستاورداش، مکتسباتش، مکتسبات آدم یه تمدنه، یه تمدن تاریخیه، یه مسیر تاریخیه.
بله.
و اون وقت ابو لهبه کنار نبی اکرم ابو تراب پیدا میشه که همه چی آباد میشه، همه چی آباد میکنه، میرویاند. یکی هم ابو لهبه دیگه، یعنی شعله به پا میکنه و همه هستی ها رو میسوزونه. انسان میتونه در مسیر ابو لهب قرار بگیره، میتونه در مسیر نبی اکرم، در مسیر ابو تراب قرار بگیره.
من نکته سوال قبل از قرآنمو گرفتم، یعنی واقعا چرا ابو لهب و حاجا پاسخ دادن. خیلی ممنون، متشکرم. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. کلا نگاه ما به این آیه های قرآن کریم یه جور دیگه میشه با توضیحات و تفسیری که آقای امیر باقری برای ما خواهند. و خیلی ممنونم از شما، متشکرم. خیلی ممنون از توجه دوستان خوب ما. فردا انشالله به حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم رسید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از شما آقای امیر باقری.
در وجود امیرالمؤمنین عدالت به معنای واقعی کلمه حضور دارد. در رفتار او، در تقوای او، در توجه او، در رفتار بیرونی او هم عدالت تجسم پیدا می کند که امروز بعد از گذشت قرنها ما اگر بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و در ضمن مثال و نمونه عدالت را بیان کنیم، هیچ مثالی رساتر، گویاتر از رفتار امیرالمؤمنین علیه السلام نمیتوانیم پیدا کنیم. این است که نبی اکرم او رو به امر پروردگار با نسب الهی به مردم معرفی میکند و منسوب میکند. این یک حقیقت اسلامی است. این کجا؟ اینی که کسی معتقد باشد که هر ظالمی با هر شیوهی، با هر رفتار بازیگرانه‌ای توانست زمام قدرت را در دست بگیرد، مردم باید از او اطاعت کنند. این کجا؟ این اسلام است یا اون اسلام است؟ لذا مسئله قدیر با این مضمون والا متعلق به همه مسلمان هاست، چون به معنای حاکمیت عدل است، حاکمیت فضیلت است، حاکمیت ولایت الله است. این معنای قدیر است.